بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که مباحثی که حول محور دین مطرح میشه، برای اینکه روال صحیح و منطقی پیدا کنه، باید ابتدا با طرف بحثمون بر تعریف دین توافق کنیم. بحث هایی شد که ما برای تعریف دین از چه راههایی میتونیم استفاده کنیم، و نهایتا به اینجا رسیدیم که صرف نظر از اینکه ماهیت دین چه چیز باشه و هنوز حد ما اینه که برامون مجهوله، به عنوان یک مفهومی که یه طرف بحث ما باید اون را درک کنه و با ما توافق داشته باشه در اراده معناش، باید یک معنایی را مطرح کنیم که مورد ادعای ما مطالبش را میخواییم اثبات کنیم، از موادش میخواییم دفاع کنیم. اگر طرف یک معنایی را پیشنهاد کنیم که مصداق شما قبول نداریم و ازش هم دفاع نمی کنیم، این نتیجه نخواهد داشت. فرض کنیم تعریف بکنه دین را به صورتی که با ادیان دستساز بشر تفریق بکنیم، یا ادیانی که مطلقا پرستش خدا درش مطرح نیست، یا پرستش خدای یگانه مطرح نیست، ادیان شرکانیزی. اگر تعریف برای دین مطرح بشه که شامل یه همچو مصادیقی بشه، خب طبعا ما از چنین مفهومی دفاع نمی کنیم. ما هم مخالفیم با دینی که توش پرستش خدا نباشی، با دینی که مخالف توحید باشی، دینی که خرافات دستاز بشر باشی، ما از همچنین دینی که دفاع نمی کنیم. پس طبعا باید طرف بحث ما اون دینی را که ما ازش دفاع میکنیم به اون معنایی که ما کلمه دین را به کار میبریم که منطبق میشه بر همون چیزی که مورد ادعای ما هست و ازش دفاع میکنیم، اون را باید بپذیریم. خب خلاص سوال شد میشه که ما وقتی خودمون بخواهیم از همین دینی که میخواهیم دفاع کنیم و در مقام بحث ماهیتش رو بیان کنیم، لوازمش رو، عناصرش رو، مقدماتش رو، این باید از چه راهی اثبات کنیم این را؟ اجمالا اینم اشاره کردیم که هر مفهومی که در عرف خاصی استعمال میشه و احیانا با معنای عرفی عام یا معنای لغویش تفاوتی داره، ما برای شناختن اون مفهوم باید به اهل اون عرف مراجعه کنیم. اهل عرف محاوراتشون هست، نوشته هاشون هست، کتاب هاشون هست، مهمتر از همه منابعی است که بهش استناد میکنه. بنابراین اگر یک کسی میخواد ببینه اسلامی که ما میگیم، دینی که ما نصفش را اسلام میدونیم، این حدود و ثغورش چیه، چگونه باید تعریف بشه که شامل موارد لازم بشه، شامل مقدماتش بشه، جامع و مانع باشه، راهی جز این نداره که ما به منابع دین که اصلی ترین اونها قرآن کریم هست و بعد سنت نبوی و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مراجعه کنیم، ببینیم اینا چگونه استعمال کردن، در چه مواردی استعمال کردن. پس راه شناخت معنای یک لغتی در نزد اهل عرفی مراجعه به موارد استعمالش. ولی در اینجا یه مشکلی پیش میاد که موارد استعمال اهم از معنای حقیقی. گاهی لفظ استعمال میشه در یک موردی به عنوان نجات، به عنوان استعاره، به عنوان کنایه، حتی لازمی را میگن ملزومش را اراده میکنن، یا بالعکس ملزوم را میگن لازمش را اراده میکنن. صرف این که ما ببینیم کلمه دین در منابع اسلامی بر چه مواردی اطلاق شده، این کافی نیست که معنای حقیقی دین به دست بیاد. چه کار باید بکنیم که بفهمیم کدوم این از این موارد موارد حقیقی و احیانا کدومش مجازی یا استعاری یا کنایی؟ خب میدونید در اصول ما، اصول الفقه، مباحثی از دیرباز مطرح شده که ما چگونه حقیقت رو بشناسیم. خب اگر ما همه اون مباحث رو بخوایم مطرح کنیم که صحیح نیست، باید بحث اصولی مطرح کنیم. یکی از شایع‌ترین راه‌هایی که ما می‌تونیم حقیقت را از مجاز و کنایه بشناسیم، صحت سلب. یعنی اگر دیدیم که میتوان یک لفظی را از یک موردی سلب کرد بدون اینکه اهل عرف ازش تحاشی داشته باشن، و اگر دقیقا هم ازشون سوال بشه که آیا میتونیم ما این لفظ را از این مورد سلب بکنیم یا نه، کسانی که اهل دقت هستن اعتراف خواهند کرد که بله اینجا میشه سلب کرد، اصلا این لفظ قابل نفی است از این مورد. در یه همچون موردی میفهمیم که حتما این حقیقت، یعنی از مصادیق حقیقیش هست. اما آیا مصداق دیگری هم دارد یا نه، این باید بس به استقرار بزنیم. یعنی تنها یکی دو مورد پیدا کردن به صحت سلب نداشته باشه، این کافی نیست برای اینکه دقیقا ما معنا رو به دست بیاریم. باید موارد استعمال رو بررسی کنیم، بعد این ابزار را، این محک را برای شناختن حقیقت و مجاز، یعنی صحت سلب و عدم صحت سلب را به کار بگیریم در اونا، تا بفهمیم کدوم از این موارد استعمال حقیقتی و کدومش غیر حقیقتی. خب این معیار کلی است. البته راه‌های دیگری هم برای کشف معنی، تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی گفتم، بهشون این مهمتر و شایع‌تر هست، من روی این تکیه کردم. به بحث‌های اصولی و کتاب‌های اصول باید مراجعه کنید، سایر مواردش رو به دست بیارید. خب ما وقتی پس تا اینجا معلوم شد که ما روشمون چی از چه راهی میخوایم مفهوم دین را از دیدگاه عرف اسلامی بشناسیم، عرف مسلمان ها، گفتیم بهترین راه اینه که به منابع مسلمین مراجعه کنیم، متقن‌ترین منابع قرآن کریم. پس باید بگیم موارد استعمال کلمه دین را در قرآن بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا این معانی جامع اشتراک دارن، یک معناست که در این موارد مختلف به کار رفته یا نه، موارد استعمال جامع اشتراک ندارم. دو معنا یا چند معنای متباین هستن. در اینجا میفهمیم که لفظ مشترک لفظی است. اگه چند تا معنایی بود که قابل جمع نبودن، جامع نداشتن، میفهمیم که لفظ مشترک لفظی است. چند تا معنا، چون بر مصادیق متباینی اطلاق شده که جامع ندارن. بعد ما باید بگردیم ببینیم که این معانی مشترک همشون معنای حقیقی هستن، یعنی این موارد مختلفی که استعمال شده یا بعضیشون حقیقی و بعضیشون مجازی هستن با به کار بردن همون قواعدی که حقیقت رو از غیر حقیقت میشناسیم. اینها قواعد عقلایی، درستی که ما در کتاب اصول الفقه، کتابهای اصول الفقه مطرح میکنیم، بزرگان بحث میکنن، اما اینها به قواعد عقلایی تمام منابع برای شناختن مفاهیم الفاظ راه همین. این راه تعبدی نیست که ما بگیم از کجا فهمیدیم که چیزی حقیقت است، ببینیم ساعت به ساعت دارد یا نه. چرا؟ چون امام فرموده اینجور مراجعه کنیم. این قاعده تعبدی نیست. اصولیین که اینها رو به عنوان وسیله برای کشف حقیقت بیان کردن، در واقع بیان کردن اون قاعده معتبر عند العقلا را، یعنی اون چه عقلا بر اساس قریحه عقلایی خودشون اعمال میکنن در همه این موارد. حالا یه چیزی را وعد کردن خودشون از پیش خود، یعنی یه تعبدی است که از شارع تلقی کرده باشه. و این ابواب، این گونه مسائلی که در اصول مطرح میشه، عمدتاً مباحث عقلایی است، یعنی قواعد استفاده معنا از لفظ بر اساس اصول محاوره و غلط. بله، چیزهایی مثلا از قبیل اصل براءت، استصحاب یا چیزهای دیگری، اینها ممکنه که اصول تعبدی هم باشند و باید بر اساس ادله تعبدی استفاده بشه. ولی اصول لفظیه و مباحثی که غالبا در باب الفاظ مطرح میشید، اینها چیزهای تعبدی نیستن، قواعد محاوره عقلایی هست. بنابراین ما یک متد جدید نیامدیم وضع بکنیم برای شناختن معنای حقیقی و به دست آوردن تعریف یک واژه‌ای، لغتی. همون قواعد عقلایی را به کار می‌بریم، منتها چون آقایون بیشتر با کتاب اصول و مباحث اصول آشنا هستند، اون اشاره کردن که این مباحث در کتاب اصول مطرح شده. خب، این متد ما بود، این روش ما بود برای اینکه بفهمیم دین را چگونه معنا باید کرد. خب شروع میکنیم به بررسی موارد کلمه دین در قرآن. اگر ما بخوام همه این موارد رو بررسی کنیم، وقت آیون گرفته میشه، خیلی هاشم مکرر هست، خود آیون میتونن مراجعه بفرمایند، خیلی راحت با معجم مفرس موارد استعمال شده در میارن، مجموعا شاید بیش از 90 مورد باشه. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که در پاره ای از موارد، در یک دسته از آیات، کلمه دین که استعمال شده معنای مناسبی غیر از جزاء نداره. شاید 16 مورد هست اینطوری که من به ذهنم میاد در رسی کردن این وقت، که کلمه دین در قرآن کریم به معنی جزاء بکار میشه. اولی سوره هم مالک یوم الدین، وقتی میگن مالک روز دین، منظور فکر میکنه چی باشه؟ چه معنایی میتونه اینجا مناسب باشه؟ یعنی روزی که احکام دین اجرا میشه، روز خاصی خدا مالک اون روز است. این مالک یوم الدین همین است که لمن الملک الیوم، اون روز همون روزه. یا ذالکه، چندین آیه هست که اشاره میکنند که هادا یوم الدین مبعوث میشن در روز قیامت، به مردم گفته میشه که هادا یوم الدین، اون روز دینی که شما انکار میکردید این همونه. معنای مناسبی که در این جور آیات چه یوم الدین هست و چه موال شبیه این هست، مثل مثلا الذین یکذبون بالدین یا افرایت الذی یکذب بالدین. این به قرینه اون موارد استعمال دیگریش و به قرینه صدر و ذیل آیات روشن میشه که اینجا موارد منظور جزا، یوم الدین یوم الجزا. حالا یا چیزی مشابه و ملازم جزا، فرض کنید اگر کسی ادعا میکرد که دین به معنی حساب رسی هم هست، اونم بی مناسبت نبود. یوم الدین یعنی روزی که حساب میکشن از مردم، چنین چیزی گفته نشد. به هر حال یه چیزیست که با این گونه مفاهیم مناسبت داره، یوم الدین روزی که حساب کاران میکشن، پاداش میدن، کیفر میدن، عذاب میکنن، بهش میدارن، اون روز خصوصیاتش ایناست. هم داره کسانی که معنایی برای دین ذکر کردن از مفسرین اهل لغت همه اینجا را به معنی جزا. ولی آیا میشه گفت که هر جا دین در قرآن ذکر شده به معنی جزا است؟ این یقینی، یعنی اگر ما جزا را از جا برداریم این هیچ معنای دیگه نمیتونه بشه، به معنی مقررات، قانون، اعتقاد به خدا، پرستش، اینا هیچ مناسبتی نداره. ذالک یوم الدین، افرایت الذی یکذب بالدین تا آخر، اونایش که یقینی تر هست شاید یکی از موارد یقینی ترش این آیه باشه، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. وقت در روای اوصاف قیامت ذکر می‌فرماید میگه در این روز خدا دین حقش را به مردم برمیگردونه، بهشون میده. روز قیامت چی به آدم میدن؟ یعنی احکام را خود اونجا به آدم میدن؟ مناسبت بیرون تو دید، یعنی جزاشو به آدم میدن. یوبفی هم بهشون ادا میکنن، برمیگردونن، کاملا بهشون میپردازن دین حق را، یعنی مقررات، قانون، پرستش خدا، مناسبت اینا دید، یعنی جزا شنو میده، اون جزایی که سزاوارش هست. برحال این مواردی که بدون شک شاید حدود 15-16 مورد علکی کمتر بیشتر در قرآن کلمه دین به معنی جزا بکنه، این معنای مناسبی دیگری نمیشه برایش در نظر گیره. از اون طرف یه مواردی هست که نمیشه اونا رو معنی جزا کرد. اصلا ملاحظه بفرمایید وقتی سوره جهد رو بخونید، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تا آخرش میفرماید لکم دینکم ولی دین، یعنی نه من روش شما رو میپسندم و بت‌های شما رو پرستش میکنم، نه شما روش من رو میپرستید و خدای واحد رو پرستش میکنید، دست از من پرستی برمیدارید. حالا که اینجور هست پس ما و شما آشتی پذیر نیستیم، راهمون از هم جداست، خوابمون از یک جور نمیده. لکم دینکم ولی دین، اینجا میشه بگیم یعنی لکم جزاؤکم ولی جزایی، مناسبه بینده نه همون کاری که شما میپرستید، اون آینی که شما دارید که بر اساسش بت‌ها رو میپرستید، اون مال خودتون، آین منم که خدای یگانه رو میپرستم مال خودم. نمیشه بگن اینجا لکم دینکم ولی دین یعنی لکم جزاؤکم ولی جزایی، مناسبه بینده. یا فرض فرمایید وقتی حضرت موسی علیه نبینا و آیه علیه السلام مبعوث شد، تشریف آوردن با فرعون صحبت کردن، او را دعوت کردن به پرستش خدای یگانه، فرعون به مردم رو کرد و گفت که انی اخاف و ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. در یه جا دیگه دو نفری موسی و هارون را گفت، گفت میترسم ان یذهب به طریقت کم المثلا، اون روش ایدئال را میترسم از شما بگیرن. اونجا میشه گفت به معنی جزا از طریقت کم المثلا، مثلا به یبدل دین کمه، دینتون را عوض کنند، یعنی یذهب به طریقت کم المثلا، دینتون را عوض کنند، یعنی جزایتون را عوض کنند. هیچ مناسبتی نداره. مسلماً یه موارد استعمالی هم هست که تناسب داره با یه سلسله مقدرات، آیین، روش رفتاری، این چیزا باید توش هست میشه. اونی که موسی میخواست عوض کنه اون مرامی که بود که اونا داشتن، اون آیینی بود که داشتن، مقررهایی که اجرا میکردن، مطیع دستورات فرعون بودن، اینا میخواست عوض کنه. فرعون هم میترسن، میگفت میترسن دینتون رو عوض کنه. معناش اینه که میترسن جزایتون رو عوض کنه. فرعون موسی که جزایی نداشت، راش نمیدادن با موسی با فرعون حرف بزنی، چه جزایی بود. یا مثلا در سوره یوسف ما کان له ان یأخذ اخاه فی دین الملک، وقتی خواست برادرش رو نگرده داره در سفرهای بعدی که اومده بودن برادران و تقاضای کمک میکردن، اون حیله را به کار بردن که اون کیل را، اون وسیله کیل را در صباع الملک را گذاشتن تو اساسیه اینا و گفتن که انکم لسارقون. علتش این بود که اگر بی بهانه میخواست برادرش را نگر بداره، یا اون کسی که به هر حال این مسئله تیل ازش پیدا شده بود را رها کنه یکی دیگر را بگیره، این به حسب قانون مملکتی نیست، امکان نداشت. ما کان له ان یأخذ اباه فی دین الملک، اینجا میشه گفت فی دین الملک یعنی فی جزاء الملک، مناسبتی نداره. یعنی به حسب قانون مملکت که منصوب به ملک بود، مخالفی که ملک دامن اجرایش بود و این انتصاب را به او داشت یا واضعش بود، این دین الملک بود. به حسب این دین الملک یوسف نمیتونست یکی از برادراشو که میخواست بله خودش نگه بره، مگر اینکه یه بهانه داشته باشید. این بود که اون حیله را به کار بردن تا اینکه متهم به دزدی بشه و این اساس را نگه. حالا بحث هایی که در این زمین هست که این حیله جایز است یا نه، یا این دروغ هست نیست، خب اونا سر جای خودش، فعلا ما در بقام بحث نبوت اینا نیستیم. کلمه دین الملک رو بخوام این معناش چیه؟ دین الملک اینجا معناش جزاء الملک نیست، یعنی قانون. به حسب قانونی که بر مصر معتبر بود نمیتونستن اون نگه داره. پس معلوم میشه دین به معنای مجموعه مقررات، این روشی که مورد عمل هست، این اطلاق میشه، ربطی به جزا هم نداره. جزای چیز دیگری، قانون و مقررات و آیین، این یه چیز دیگری، جامع ندارن. این بود حالا من اینجا بین پرانتز چیزی عرض بکنم. بعضی از لغت شناسان از سابق هم بودن، امروز هم این روش ها در لغت شناسی اینا کاربرد داره، گرایش دارن به این سمت که موارد استعمال یک کلمه را حتی المقدور باید ندونن به یک اصل، میگن ریشه همه اینا یک معنا، بعد کم کم انشعاب پیدا کرده، اشتقاق پیدا کرده، یه چیزی بهش اضافه شده، شده معنای جدیدی یا کم شده ازش، ریشه همه اینا یکی. و گاهی راه های خیلی افراطی را پیش میگیرن که ذوق سلیم چه بسا نپسنده این افراطی ها را در اینجور کار. ولی یه نکته هم که ما وقتی چند تا معنا برای یک کلمه در لغت هم میبینیم یا در عرف هم ثابت میشه، ثابت شد که این مشترک لفظی ممکنه که از قبیل منقول باشد، یعنی ابتدا کلمه برای یه معنا وضع شده، بعد نقل شده به یک معنای دیگری، اون در اون معنا شده حقیقت، رشته مشترک لفظی. وقت این انتقال از یک معنا به معنای دیگه یه نکته ای میخواد، بی جهت نمیاد از این معنا به یک معنای دیگری بپره، نقل کنن از این معنا به یک معنای دیگه. یک جهتی را، یک مناسبتی را بین دو معنا در نظر میگیرن. مناسبت ممکنه از قبیل علاقات مجاز باشه که مثلا ادبا 25 نوع علاقه را شناسایی کردن، مثلا علاقه سببیت و مسببیت، علاقه تلازم یا چیزهای دیگری، یا مناسبت های دیگری باشه. در منقولات، یعنی اون مشترکاتی که ابتدا برای یک معنا بوده نقل شده به یک معنای دیگری، ممکنه بین این دو معنا یک مناسبتی باشد، ولی اون مناسبت از قبیل سبب و مسبب باشد. اینه که ما وقتی معانی مشترک لفظی را نگاه میکنیم، میبینیم خیلی جا هست که یکی لازمه دیگری، یکی علت دیگری یا معلول دیگری. طبعا یکی علت شد اون دیگه میشه معلول دیگری. یه همچون ملاحظاتی میشه در لغت شناسی کرد، ولی اینا همه هنرهای لغت شناسان است، به ما رو ربطی نداره. با هم یه مناسبتی داشتن، نهایتا الان شده حکم مشترک لفظی. لفظ دو معناست. وقتی میگیم مالک یوم الدین، اونجا هیچ به نظر نمیاد که اینجا مقررات و قانون منظور. خب ممکنه بگن جزا به کسی میدن که یک رفتار خاصی کرده، اون رفتار تابع یک قانونی بوده، پس یه مناسبتی داره آیین و قانون و اینها با جزا، یکی سبب است برای دیگری. ممکنه یه همچه مناسبت هایی لغت شناسان دوست داشته باشن مطرح کنن، ولی خب اینا به درد ما نمیخوره. به هر حال الان کلمه ای که دین که میگیم، میبینیم بالعیان، یا اگه لغت درست بخوام استعمال کنیم بالعیان، این دو معنای مختلف داره. نقاب جمع و وقت اینا دو معنا میبینیم، جامعی بین اینا نمیبینیم. پس ما به این نتیجه میرسیم که کلمه دین در قرآن، که این استعمالات هم طبق استعمال محاورات عربی، یک معنای جدید نگمده قرآن وعد بکنه. وقتی اینا رو میگفت مردم میفهمیدن چی میگه، یعنی به همون لغت عرب، لسان عربی مبین قرآن صحبت میکرد. اینا جعلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون، نگمد هر لغتی که به کار میبره بیاد یه معنای خود جعل کنن، میگه من وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، نصف به همون معنای بکنم نود که مردم میفهمیدن میگه، چون این معنای لغوی و عرفی در لسان عرب بود. پس ما به این نتیجه میرسیم که کلمه دین در زبان عربی مشترک لفظی، جامع اشتراق ندارد. اگر در اصل وعد یکی بوده و بعد کم کم اشتقاقاتی پیدا کرده، یا کلمه اول از باب مجاز در لازمش استعمال شده یا در ملزومش استعمال شده و کم کم به صورت حقیقت در آمده، اینها الان نتیجه عملی برای ما نداره. فعلا اینها مشترک لفظی هستند، هر دوی اینها به صورت حقیقت استعمال میشن و هیچ مشکلی نداره. خب دینی که ما به کار میبریم که به معنی دین اسلام میگیم، اینها این به معنی جزا است یا به معنای دیگری؟ ما که میگیم آقا را دین برای چی هست، چه لزومی داره دین دا وجود داشته باشه، دین حق کدام است، دین باطل کدام است، یعنی جزای حق کدام است، جزای باطل کدام است، دین برای جامعه ضرورت دارد یا ندارد، یعنی جزا لازم است چه لازم نیست، ضرورت دارد یا ندارد. این معنا اون چه مورد بحث ما هست، دین چیه، حقیقت است، مجاز، حدودش چیه، موارد استعمالش کدومه، ایمون دینه به معنی جزا نیست. فقط توی این دین یک سلسله مقررات و باید و نباید ها وجود داره. این دینی که ما میگیم، چیزی که از باید و نباید ها خالی و توهی باشه نیست، حتی توش باید و نباید های از آیه هست. وقتی میگیم این دین را باید پذیرفت، یعنی باید طبق اون عمل کرد یا طبق اون باید معتقد بود. مخصوصا ما وقتی در موارد استعمالش که اونجایی که بر خود دین اسلام اطلاق شده مراجعه میکنیم، میبینیم در تمام این موارد این گونه ملاحظات به کار برده شدی. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک تا آخر آیه. شرع لکم من الدین، پس دین حتما مشتمل بر چیزی هست که قابل جعل است، قابل تشریع است. قابل تشریع است یعنی چی؟ یعنی میگم باید این کار بکنیم، باید نباید این کار بکنیم. به عبارت دیگه در دین حتما شریعت وجود دارد. شریعت یعنی همون چیز تشریع شده، اون راهی رو که باز کردن گفتن از این راه برید. شاید بیش از 20 مورد ما آیه داشته باشیم در قرآن کریم که کلمه دین